کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلی نرسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که سازمان ملل متحد می گوید پول تجارت مواد مخدر بیشتر از طریق سیستم حواله دست به دست می شود.
به مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونا استفاده می شه برای پولشویی و اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم می شه.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که چگونه عضو آسیب پذیر خانواده خود را از احتیاط نجات دهیم.
الکل، نیکوتین در بند پنجم چپس، اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشته باشند.
داستان زندگی خوانی را میشنویم که سالها شده نامزد است اما عروسی کرده نمیتواند.
پدر کلان ما که مادرم ششته بود، طرف از دیگه که مادر توی بچه را عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ باید پیسه دادم میگی نترش امروز. هر کار کردیم مادر نداد.
حسد نیمه های شب با آمدن به خانه مریض می شود. این که چرا، دلیل آن را در یک دراما دنبال کنید.
اگر روز بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که می بینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
اول چرا وقت برم نگفتی گپ؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادی است، دمی دوا و داروی خانگی جور خواهد شد.
حال هم مطلب نخست برنامه. سازمان ملل متحد میگوید پول به دست آمده از فروش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان بیشتر با سیستم حواله دست به دست می شود. این سازمان در یک گزارش تازه اش گفته که تعداد زیاد از سیستم های حواله در افغانستان از سوی قاچاقبران مواد مخدر رهبری می شود و این سیستم زمینه تطهیر پول های سیاه مواد مخدر را فراهم کرده است. کارشناسان مالی اما با تایید مشکلات قانونی در سیستم حواله، در شرایط کنونی این سیستم را راه خوبی برای تجارت و معاملات مشروع مالی در افغانستان می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
با سقوط نظام جمهوری در 15 ماه اگست سال 2021 در افغانستان، در کنار مشکلات داخلی در نظام بانکداری، مبادلات بانکی میان افغانستان و جهان نیز دچار مشکلات و موانع جدی شده است. سیستم حواله که از گذشته ها در افغانستان رایج بود، با این مشکلات رونق بیشتر پیدا کرده است. حال سازمان ملل متحد گزارش داده که انتقال پول و تطهیر آن با استفاده از سیستم حواله بیشتر شده و از قاچاقبران مواد مخدر گرفته تا دهقانان و فروشندگان مواد مخدر از همین طریق پولشان را دست به دست می کنند. حامد عزیزی، پژوهشگر ارشد بخش مبارزه با مواد مخدر و کارمند سابق سازمان ملل متحد، می گوید با کاهش نظارت بر سیستم پولی در افغانستان، انتقال پول سیاه از طریق سیستم حواله بیشتر شده است.
به مو اندازه که بانک‌های رسمی از اونا استفاده میشه برای پولشویی و اینا، به مو اندازه از سیستم حواله هم میشه. من فکر نمی‌کنم که طالبان قدر کنترل کنن و عمیق‌فنن عملاً صرفای زیاد هم در کابل هم در دیگر ولایات حواله دارایی هستن که میشناسیم، هم در سرای شهزاده و هم مثلا در خراسان مارکت هرات، هم در مارکت صرافی های فرا که اونا امرای چندین قاچاق برآمده کار میکنن و پول مواد مخدر نقل و انتقال میدن.
چند تن از صرافان در افغانستان به گزارشگر سازمان ملل متحد گفتند که حال خود قاچاقبران بزرگ نیز سیستم حواله را رهبری میکنند و با استفاده از همین سیستم پولهای سیاه به دست آمده از مواد مخدر را تطهیر میکنند. سیستم حواله که در حال حاضر به شمول افغانستان، پاکستان و ایران در شماری از کشورهای شرق میانه نیز رایج است، مردم در حالات ضروری جهت دسترسی زودتر به پول معاملات مالیشان را از این طریق انجام میدهند. کارشناسان مالی مشکلات در سیستم حواله را تایید میکنند. اما در شرایط کنونی که افغانستان با مشکلات و محدودیت‌های جدی بانکداری روبرو است، با تاکید بر ایجاد شفافیت سیستم حواله را مفید می‌دانند. آذرخش حافظی، کارشناس مالی و اقتصادی، در این رابطه بر رادیو آزادی گفت:
فقدان موجودیت بانک های متعارف سبب رشد صرافی شده. اما ای که اتهام وارد میکنن که گویا اینا به سفید کردن پول اسیا میپردازن، بسیاری از مؤسسات کلان بانکداری هم در دنیا هستن که این کار انجام میتن، ولی صرافی ها مفیدیتشان بیشتر از ضررشان است. نشرات فیری تقریبا تمام خدمات پولی در افغانستان و تامین امکان تجارت وارداتی و صادراتی ما از طریق این صرافی ها صورت میگیره.
حکومت قبلی افغانستان در سال 2020 به منظور ثبت صرافان و حوالداران یک برنامه را آغاز کرد و در آن زمان مشخص شد که 1000 مرجع حواله داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. اما حال که مشکلات بانکداری در افغانستان بیشتر شده، روشن نیست که به چه تعداد حوالدار در این کشور فعالیت می کنند.
زیانهای صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگی در دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال ترک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم می شنویم که چگونه اعضای خانواده خود را از شر مواد مخدر در امان سازیم. مطالعات روانشناختی نشان داده که مشکلات روانی، عادات ارثی و مجبوریت‌های اجتماعی بعضاً سبب اعتیاد می‌شود. همکار ما در مصاحبه با میوند هوشمند، روانشناس در بخش اعتیاد، سوالات را در رابطه با عوامل اجتماعی، روانی و ژنتیکی که سبب اعتیاد فرد می‌شود پرسیده و آقای هوشمند ابتدا در رابطه با عوامل عمومی اعتیاد معلومات می‌دهد.
علل متعدد شدن افراد به مواد مخدر ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت. مثلا در جنسیت گفته میتونیم که مردان زیادتر مورد درگیر شدن با مواد مخدر قرار میگیرن. ضعف مهارت های اجتماعی، بیماری های روانی، آسیب های روحی یا آزار اذیت، مشکلات خانوادگی، فشارها، زورگویی دوستان، حتی در بعض مراسم های مذهبی نیز از مواد مخدر متاسفانه استفاده میشن.
عوامل ژنتیکی کدام هاند؟
قسمی که تمام خصوصیات ظاهری دو زوج اکثرا در اطفالشان قابل دید می باشد، همین گونه رفتارها، خوی و عادت والدین نیز در اطفالشان توسط ژن انتقال پیدا می کند. بنابراین والدین درگیر در دام مواد مخدر، اطفالشان ژن اعتیاد را از پدر یا مادر به ارث می برند. آماده تر و استعداد بیشتر به گرفتن مواد مخدر دارند. هر زمانی که محیط آلوده و یا ناسالم جوان سر می‌خورد، با ژنتیک آلودهی که داره مقابل می‌شود. نسبت به جوانی که مواد مخدر در ژنتیک خود نداره، زودتر تمایل نشان می‌دهند و مواد مخدر را می‌گیرند. حتی در تحقیقات که انجام شده نشان می‌دهند که حدود 20-70% اعتیاد به مواد مخدر تحت تاثیر ژن خانوادگی افراد است. ژنتیک نشان دهنده این نیست که یک فرد 100% دائم معتاد می‌شود، ولی زمینه که برش مساعد شود زودتر اینا تمایل نشان میدن. از لحاظ ژنتیکی گرایش این افراد زیاد میباشد. حتی گفته میشود یکی از علل گرایش به اعتیاد بزرگسالان میتواند که ژنتیک باشد. تمام مواد با سلسله مراتب مختلف در ژنتیک زودتر تمایل نشان میدن. در قدم نخست کسی که کوکائین استفاده کرده باشه، بعدش دوم از بگویم تریاک است، الکل، نیکوتین، در بند پنجم چرس. اینی کسایی که این مواد را استفاده کرده باشند، اطفالشان در آینده تمایل بیشتر به گرفتن مواد مخدر داشته می باشند.
عوامل اجتماعی اعتیاد چیست؟
قسمی که گفته شد، محیط به مثابه مکتب است. محیط سالم افراد سالم به بار می آورد و محیط آلوده و ناسالم افراد را درگیر ناملایمات خود می سازد. اما در مورد مواد مخدر محیط نقش تعیین کننده در افراد دارد. با افرادی که مواد مخدر در ژنتیک خود دارند بیشتر تاثیر گذار است. خود انسان یک موجود اجتماعی است. در کار و بار، عبور و مرور از اجتماع، داد و ستاد به هر نحوه با افراد جامعه گره خوردند. بنان افراد ناسالم اجتماع جوانان را زودتر ترغیب می سازد. لازم است تا با جوانان خود با مهارت های بهتر اجتماعی آشنا بسازیمشان تا سالم باقی بمانند.
عوامل روانی کدام هستند؟
افرادی که پس از عوامل اندک اندک با مشکل روانی مواجه می گردند کوشش میکنند زودتر به صحتمندی برسند و دنبال حل مشکل خود میباشند. یعنی با افراد مسلکی و غیر مسلکی دنبال حل مشکل خود هستند. حتی سخنان افراد غیر مسلکی را هم میپذیرند و با تداوی خودی خود شروع میکنند به حل مشکل روانی خود. مثلا استراب دارند و یا استرس دارند و یا دیگر مشکلات دارند یا افراد مواد مخدر استفاده ابتدایی دارند. این افراد مریض روانی را مشوره غلط میدن، دعوت به استفاده مواد مخدر میکنند. زمانی که مریض روانی از هر گونه مواد حتی سیگارت و یا هم نصوار بگویم استفاده میکنند، یک تجربه نو برشان میباشد و یا هم خوشی کاذب موقتی برشان پیدا میشود. اینجاست که افراد مذکور این راه را تعقیب کرده کاملا وابسته به مواد مستعمله میشوند که به مرور زمان مواد مذکور کفایت مریض نشده، حتی مریضشان بیشتر هم میشود و به انواع مواد مخدر راه پیدا میکنند و کاملا در دام اعتیاد گیر میمانند.
آیا عوامل اعتیاد در همه انسان ها وجود دارد که برخی با آنها مقابله می کنند و یا در بعضی انسان های خاص عوامل اعتیاد وجود دارد؟
قسمی که قبلا یادآور شدیم، ژنتیک، محیط اجتماعی، جنسیت، ضعف مهارت های اجتماعی، بیماری روانی، حتی در بعض مراسم های مذهبی مواد مخدر شاملش می باشند. بنابراین هر فردی که با مشکلات یادآور شده مواجه شود امکان معتاد شدنشان بیشتر است.
چگونه می توان افراد آسیب‌پذیر را نجات داد؟ در این زمینه خانواده و والدین چه وظایفی دارند؟
در قدم نخست مهیا ساختن محیط سالم برای جوانان ما، یعنی از طرف والدین محیط سالم برای جوانانشان انتخاب شود و همیشه از اولادهای خود باخبر باشند، با کیها معاشرت و دوستی دارند، همیشه مشکلاتشان را گوش دهند و نگذارند تا مشکلاتی که در خانه حل می شود با دوستان شریک ساخته شود و تحت تاثیر دوستانشان قرار بگیرند. از رفت و برگشت محیط درس، محیط کار، اولادهای خود باید آگاهی داشته باشند. دوستان و افرادی که روابط کاری دارند در سالم بودن افراد نقش اساسی دارند. ما شما ضرب‌المثل داریم، با ما بنشینی ما شوی، با دیگ بنشینی سیا. یک خانواده سالم بدون غش و جنجال اولاد سالم به بار می‌آورد. بنابراین محیط خانوادگی سالم را برای اولادهای خود بسازند.
افراد یک جامعه برای داشتن جامعه یاری از مواد مخدر چه وظایفی دارند؟
مسئولیت افراد جامعه مانند مسئولیت یک فرد در خانواده است. اگر ما خانواده سالم داشته باشیم ولی محیط سالم نباشد، باز هم نگرانی ها در قبال اولادهای ما داشته می باشیم. بنابراین لازم است تا در محیط و منطقه‌ای که زندگی می کنیم فضای بیرونی محیط آن را سالم نگه داریم. افراد مخرب معتاد را تحت تعقیب والدینشان از رفتار بد و ناپسندیدیشان آگاه بسازیم. اجتماعات جهت سالم سازی محیط خود داشته باشند، یعنی بین مسافدا اجتماعات باشه، بین جوانان اجتماعات باشه و همیشه در بین اینا آگاهی از مواد مخدر و از اضرار مواد مخدر داشته باشیم. با حکومت خود هم کار باشیم تا در محیط و اجتماع ما مواد مخدر خرید فروش نشود. آگاهی عامه را سرمشق کاری خود باید قرار دهیم تا اجتماع ما عاری از مواد مخدر و افراد وابسته به مواد مخدر داشته باشیم.
یک نظام حکیم در این زمینه چی باید کند تا جلوی افراد مساعد به مواد مخدر را گرفته شود؟
نظام حاکم در قدم نخست از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر به گونه جدی جلوگیری و نظارت داشته باشد. همیشه در رسانه‌های تصویری، صوتی و دیگر وسایل رمگانی آگاهی عامه پخش کنند. وزارت معارف عناوین مختلف درسی را باید در کتب درسی در نظر بگیرد. وزارت حج و اوقاف از محراب و منبر علی مواد مخدر باید آگاهی و مبارزه کنند. سمینارها در مکاتب، پهنتونها، حتی جاهای عامه علی مواد مخدر تبلیغات گسترده و دامدار باید راندازی شود. ساقی، قاچاقچی و کشتکننده مواد مخدر را باید تحت تعقیب قرار بدهیم و عملایشان جدی برخورد داشته باشند.
حال هم به یک مسئله ازرار اجتماعی ایتیاد می پردازیم. خوانی باشنده ولسوالی میربچکوت ولایت کابل در ایران به تریاک معتاد شد و با گذشت زمان از هیروین و انواع مختلف مواد مخدر استفاده کرد. وی که در بخش رنگمالی و گچکاری استادکار است میگوید که ایتیاد اعتبار جامعه بر وی را کمتر ساخته و کسی وی را به کار استخدام نمی کند. خوانی که 10 سال شده با یک دختر نامزد است در این مدت از توان مالی و صحی برخوردار نشده تا ازدواج کند. خوانی داستان زندگیش را با ما قصه می کند.
تا سن 6 مکتب خواندیم، بعد از اون دیگه مشکلاتی که در وطن بود به ایران رفتیم. از روزای اول ما که رفتیم دیگه کشور مردم بود، مجبور بودیم شب و روز کار کنیم، اضافه کاری کنیم، یک چیزی پیسه گیر بیاد. اقتصاد خانواده ضعیف بود. متاسفانه از صبح که مثلا میخواستیم از ساعت 8 بجه تا 12 و یه شب کار میکردیم، زلم میشدیم دیگه. میشدیم این صاحب کار ما در چای ما مثلا تریاک منداخت، ما نمیفهمیدیم. استاد دیگر روز همون طور بیاده کسل و بسیار جاندرد و این گوه بچه دوایتون پیش ما از مردم چی هست؟ یک ذره تریاک برای من که داد و خاطر کار خودش ما رو زد متعاد کردن. کسب کار متروان هستم، فلسکار هستم، گچکار هستم، مثل که همون مادرم میگه هزار کسبی بیروزی هستی، همون رقم هست. چون گرفتاری عمل هستیم متاسفانه نمیتونیم مثلا در هیچ کسب خود پیش برده بتونیم. چون من از ایران که 8 سال تیر کرده بودم، زحمت کشیده بودم، پیسه راهی کرده بودم، بازی یک موتره گرفته بودم، فامیل از موتر کار میکردم، اما عرض میامدم از خانه دیگه من پیسه هم میگرفتم. این امروز کار نشد، امروز این رقم از دروغ دیگه آدم های کمالی میشه، از داره دروغو هم میشه متاسفانه. بازم مادر و فامیل خدا یارش رو میدیم، میشه میفهمید که باش که این بچه معملیست، مال مردم نوره دیگه، این مردم باز مادر کمک کنه. یک روز بود که هیچ روز یادم نمیرم، آمدم خانه، این پدر کلانم هم کردم، مادرم ششته بود، طرف از دیگه گفت مادر توی بچه رو عملی کردی. مادرم گفت چرا قم عملی کردی؟ گفت پیسه دادم میدی نتش. امروز هر کار کردیم مادر نداد. آمدم در یک ساختمان بالا شدم، یک لینای زیر کندم، یک جای درد دادم، به صاحب مز گفته ببردم فروختم. هیچ وقت یادم نمیره که این بدترین تلخترین خاطره ایز بر من. همیشه که در میدونم قطعه مثلا بدری طالبا همیشه تل میشد، یک دو درگی دیدم سیا بالا سامی دیشیشو مرا گرفتار کردن. در جای چار بردم، مرا یک شب نگاه کردم، بعد از اینکه زنگ زدم به خانواده‌ام گفتن اعلان نکنی، یعنی چند روز است که بیادر بیسودی میکنه. نشد بسیار تاثیرات داره. اولین چیز یک فامیل بیادر که این مسئولیت های خود فراموش کرده. دومین چیز همون توانایی را که در وجود هر انسان یک توانایی داره، همین توانایی را یاد ما رفته که ما همین توانایی را داریم، میتونیم از این مواد مخدر مثلا رهایی ببخشیم. هیچ وقت باری فکر نکرده بودم. من اگه 2-3 سال پیش اگه من همین کار اعلام میکردم پشت یه کار نمیرفتم. من خودم این یک دختر کاکایم به نام از 10 سال میشه مجبور رو برداری دیگه، ناموس ما مردم میشه. اگه من مثلا نمیره 2 سال پیش 3 سال پیش رها میکردم دیگه، و سر سامانم میرسیدم، زن زندگی و کل چه امکانات من بیشتر زیاد بود. چون متاسفانه در این عمل بودم، آدم عملی نمیفهمه به کد زدن. پیش کاکایم رفتم که حق مرا بده زمینه بوشوی بود، برو بشین تو عمل داری. تا روزی که اعلان نکنی پیش من تو که یک مریض هستی، برو حق پیش قاضی میری، پیش حقی که میری دیگه نبی با سال از این گپا. یعنی اگه من ساعت من میبینم همونجه گپ منم گوش میکردم، برم ارزش قائل میشدم.
آیا میدانستید؟ آیا میدانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر در مقایسه با دیگران زودتر معتاد می شوند؟ علت اعتیاد زودتر آنان را روانشناس متیولا وزیری برای ما می گوید.
چون فرزندانشان اولین دوره آموزشی را از والدینشان آغاز می کنند، چون با والدینشان بسیار زیاد در تماس هستند، نسبت به هر فرد دیگه جامعه ممکن این فرزندان از لحاظ روانی با زمانی که با وجود می آیند کلالت زبان، سوی شکل، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف باشند و IQشان، حافظهشان بسیار ضعیف باشند. خب زمانی که والدین دچار مشکلات اعتیاد می باشد، در این زمان به هیچ نوع به هیچ صورتی نمی توانند به فرزندان خود رستگی بکنند. زمانی که نه نمی توانند به خود رستگی بکنند، بعد چطور می توانند به فرزندان خود رستگی بکنند؟ تاثیرات منفی اعتیاد از لحاظ روانی ممکن فرزندانشان زودتر به اعتیاد مواجه شوند، زودتر از هر فرد دیگی، زودتر موقع معتاد خواهد شدن. با وجودی که معتاد به مواد مخدر میشوند، مشکلات متعدد دیگی هم هست، مثلا کلالت زبان و سوی شکل بودن، از لحاظ جسمی بسیار ضعیف بودن. این که والدین معتاد به مواد مخدر باشد، توجه والدین به دریافت مواد مخدر، نحوی مصرف مواد مخدر می باشد که از لحاظ روانی این والدین افراد مریض هستند و خود هیچ گونه کمکی کردن نمی توانند، پس به مراقبت های گوناگونی فرزندانشان چگونه دسترسی پیدا بکنند؟ زمانی که والدین معتاد به مواد مخدر می باشد، دارای دو حالتی هست، یکی هم حالت خماری و دیگری هم حالت نیشه، پس در همین زمان به خود رستگی نتوانند و فرزندان خود چگونه رستگی بتوانند؟
آیا می دانستید؟
در این بخش برنامه هم نوبت درامای برنامه است. در دراما می شنویم که اسد پس از شب نشینی با دوستانش به خانه می آید و با رسیدن به خانه مریض می شود. وقتی پدر و مادرش وی را نزد دکتر می برند، نتایج معایناتش نشان می دهد که اسد به یک بیماری خطرناک مبتلا شده. اینکه اسد چرا و چگونه به این بیماری مبتلا شد، ادامه داستان را در این دراما می شنویم.
سلام علیکم بادار.
و علیکم السلام.
میمان خود دوست خداست نه؟
بیشک میمان دوست خداست، مگم تو را نشناختم. مطلب چیه؟
مطلب ما این امیست که تو امروز خود مرا میمان فکر کرده یا
تو میمان فکرت کنم بیادر؟
اگر راستش پرسان کنی زیاد خود مار هستم، یک دو دیرو این خود به دمنه زراور.
بیا خدا بیاره بیاره ماستی، بیا بیشی یک دو چیکی یک زیر صدقه سارت کنم.
خدا یاره
یک دقیقه اینه ما بگیم
مره مره، خدا کمت نکنه.
والا مریضم هستی فکر کنم.
تو سخت مریض هستم که پرسان نکو.
از کجا آمدی؟
فامیل ما در ایران است، اما مرا پولیس بزرگ رد و مرز کرد. حالا به دربار خدا ایران ماندیم که کجا برم. غریبی از یک شو، این مریضی از دیگر شو.
حالا چرا رد و مرزت کرد؟
ای بیادر، یک دوستان دراز است، پشتش نگرد. من رفتم دیگه خانه تا باید من رفتم.
دم راید خوبی بیادر، چی یک سلفه خطرناک میکرد که مریضی از اون مره نگیره یک دفعه.
بازن اصد چرا به نان نمه؟
چند دفعه گفتمش که بیا نان تیار است اما نمیه.
چرا نمیخوره؟
مریض است.
چی تکلیف داره؟
نمیفهمم، ای چند روز میشه که از اتاقم چندان بیرون نمیشه، زرد زار شده.
ای زرد زاریش خو عدست نشه لعنتیست. خالی را برم بگو که چی مریضی داره؟
تاو داره، سلفه میکنه، نفس تنگی داره.
اوزن مریضی اصد مرد زیاد جگرخون ساختی، چی میگی تو؟
چی؟ یعنی تو فکر میکنی که این مریضی اصد خطرناک است؟
برای من خب خطرناک معلوم میشه.
اگر راست بگویم مام بسیار جگرخون هستم، چرا که بسیار طرفش که میبینم یک رقم زیاد ضعیف شده.
آل چرا وقت برم نگفتی گپه؟
ما گفتم که البته یک ریزش عادیست، دوی دوا و داروی خانگی جور خواد شد.
خیر باشه، آلام سر وقت است، نانمانه بخی دسترخان مسترخان ترجم کن، بیا که پیش دکتر ببریمش.
بیام.
اجازه است دکتر سیب؟
بیاییم بیاییم.
السلام علیکم دکتر
سیب. سلام دکتر سیب.
سلام علیکم دکتر.
وعلیکم وعلیکم السلام. بیاین بیاین اینجا سر این چوکی بشینه. خوش چطور شد؟ ماینه کردین؟
آه اینه ماینه کردیم.
تو مرش؟
اینه دکتر سپ.
خو فهمیدم. خو اسد جان ایره برای ما بگو که چطور مریض شدی ها؟
دکتر سپ اگر بازی قرار است که پولیس ایران یک معتاد به افغانستان رد مرز کده بود و مریض بود کت ما یک جای نشکت امی که شام خانه آمدم اینه ما مریض شدم
اینه معلوم شد که مریضی از کدام معتاد دیگه به جان زی بچه آمده معتادین اکثر وقتا یک جای نشه میکنن اگر در بین از یا یکیشان به این مرض مبتلا شده باشه مریضیشان به زودی میتونه بدگان سرایت کنه
دکتر سیب بچه ما جور خود شد
خو دکتر سیب حالا ما چی کنیم؟
بچه را میل بستری میکنم اما تمام اعضای فامیل شما باید خودم معاینه کنن خدا نکده ایتون نشه که این مریضی با کدام عضو دیگه فامیلتون سرایت کده باشه
سهیز دکتر سیب
اما تو میکنیم
از برای خدا خاک دست سر از این نشه شوه اگر بچه ها که ما نشه نمی کرد حال چرا به این مریضی مبتلا میشه
تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان
کاروان زهر